بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه 13، علامات الحقیقت و المجاز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. الله صلی الله علیه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم فرمایید. شهید صدر رحمت الله علیه بعد از اینکه تحلیلشون رو از مدلول حقیقی و مدلول مجازی گفتن و نظر خودشون رو اتخاذ کردن که برای دلالت لفظ بر معنای مجازی ما نیازی به وضع نداریم، همون وضع اولی لفظ و معنا و قرن اکیدی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه و باعث میشه که ذهن از لفظ به معنا منتقل بشه، این برای انتقال ذهن از لفظ به معنای مجازی هم کافیه، به خاطر اینکه با دو تا مرحله دلالت به نتیجه میرسه. اول لفظ ما رو منتقل میکنه به معنای حقیقی، و قرینه‌ای که در کلام هست در مرتبه مراد استعمالی ما رو منتقل میکنه به معنای مجازی، که فرایندش هم جلسه قبل توضیح دادم. وقتی کل سیاق رو که کل نگاه میکنیم میبینی نمیشود که دو تا معنای حقیقی با هم دیگه اراده شده باشد، و ذهن سری میاد سبک و سنگین میکنه، میبینی کدومی که اقواس، همون که اقواس رو قرینه میگیره، اون یکی که از عفز قرینه میگیره معناشو عوض میکنه در اینجا. و یکی میگید آقا خب چرا بفهمیم که متکلم هم همین معنا رو اراده کرده؟ چون وقتی متکلم هم میدونه همچی ساختار وجود داره و از این ساختار استفاده میکنه، خب میدونه به همین نتیجه خواهد رسید. این خلاصه آنچه در مورد فرایند حقیقت و مجاز بودش. گفتم وضعم نمیخواد، هرچند اونایی که قائل به وضعن مشکل نمیخورن، وضع طولی قائل میشیم، میگیم بدون عرض کنم خدمت شما قرینه وضع شده است برای معنای حقیقی، به اضافه قرینه وضع شده است برای معنای مجازی. ولی یه حرف باطلیه. علت عمده ترین برهان بطلان این حرف اینه که اولین باری که یک کسی یک دونه لفظ رو در معنای مجازی استفاده میکنه که تا حالا شما نشنیدید، درست شد؟ شما سری پی به این میبرید بدون اینکه هیچ الگوی وضعی تا حالا ایجاد شده. حتی بنابر مبنای آی صدر هم اولین نفری که در جمله استفاده میکنه نه قرن اکیدی وجود دارد نه ظرف مؤثری، یعنی نه به خاطر کثرت استعمال ایجاد شده نه به خاطر ظرف مؤثر. پس معلوم میشود اصلا پی بردن به معنای مجازی نیازی به وضع نداره. همون الگوی مهمی وسط مشابهته، و مشابهت باید یه نحوه مشابهتی باشه که عرف بپسنده. یعنی عرف گفتم اصلش اینه که عرف این صفتی رو که شما برای مشابهت استفاده کرده باشی در این لفظ ببینه. البته امروزه مخصوصا ذهن ماها به خاطری که خیلی تحت تأثیر کتابای معانی بیان عربی قرار گرفته، یه مقداری تو تشخیص اینها ممکنه برامون سخت بشه. تو واقع خیلی وقتا به عنوان مثال نقض من یه مثالایی رو میزنن که میگن آقا این مجاز استفاده میشه ولی اصلا این صفت برتر برای این شی نیست. میگم بابا این شما مجاز فارسی نیست، تو فارسی از این استفاده نمیکنن، تو عربی از این استفاده میکنن. یا شعرهای قرنهای اول که به تا خیلی تحت تأثیر فضای عربی بودن ای را آوردن توی زبان فارسی، و خب علالقاعده بله از پی میبرن بدون اینکه همچنین لفظی وجود داشته باشه. تو خود یک زبان و مجازاتی که توی یک زبان پیدا میشه اینا تحت تأثیری که عرف و جامعه کدام صفت رو برای این معنایی که استفاده کردیم، لفظی که استفاده کردیم، اون معنای مجازی که معنای حقیقی که به کمک او خواستیم پی به معنای مجازی ببریم، این صفت رو چقدری برتر میبینن. حالا دیگه اینا بحث فنی ریزم داره که حالا هر کی خواست دنبال میکنه. بفهم
شما برای معنی حقیقی هم بعد از اون نداریم، چون نفر اول اگر معنی
نه نه عرض کردم که نفر اول هم اونجا هم همیه، اصلا میکانیزم نفر اول میکانیزم اشتباهیه، البته امروزه در اول زبان نبوده ولی امروزه هست. امروزه الفاظی که فرهنگستان وضع میکنه الفاظیه که زبان فارسی دچار مشکلن. درست شد؟ همه منتظرن ببینن که اون نفر اول چه کار رو کرده. البته برای اونهایی که اهل علم و تحقیق و صدا سیما و مجریا و اونهایی که در جریانن، یعنی دنبالی میگردن ببینن برای این لفظ چه واژه معادلی ایجاد شده، برای اونا ظرف موثره. اولین باری که بگی آقا به جای کامپیوتر گذاشتن اصلاً رایانه، به جای سوبسید گذاشتن یارانه، این تو ذهنش میمونه. درست شد؟ ولی برای عوام الناس میکانیزم اینجوری نیست. مردم عوام انقدر از صدا سیما میشنون و هی تکرار میشه و تو ذهنها کم کم میفته، روزنامه میخونن تا بر اثر کثرت استعمال. دفعه اولی که میگه که زنگ میزنه مثلا چی، میگه آقا نوشته اینجا یارانه میخوان بدن، این یارانه چیه؟ میگه همون سوبسید. دفعه دوم باز تعامل میکنه منتقل نمیشه، گفت حسن آقا یارانه چیه؟ فکر میکنه زنگ میزنه میپرسه، انقدر کثرت استعمال میشه تا برای اونا بر اثر کثرت استعمال قرنک ایجاد میشه. ولی اینکه در زبان اولیه پیدایش این زبان ها چه بوده، به نظر میرسه این فضایی که الان جور تصویر بکنیم، اگر این فضا بوده فضای مرسوم این همه زبان نبوده. اگه یه حضرت آدمی بوده و علم آدم الاسماء هم بوده، اینا هم یعنی زبان صحبت کردن، حضرت آدم هم نازل شده با حضرت حوا و همین 6-7000 سال از این فضا گذشته، اگر این واقعه تمثیلی نباشه و واقعی باشه و همیشه 700 سال گذشته باشه، او یه زبان دیگه ایه، یکی از انهای زبان بوده. ولی اینهایی که نوشته های 10000 سال و 15000 سال و 25000 سال و اینها حساب میشه، به نظر میسه کتابت و نوشته هم قدیمی تر از یه حرفا باشه و هم فرایندش اینجور فرایند ساده ای نباشه. از همون قبائل بدوی کم کم زبانهای خیلی ساده شکل گرفته بر اساس نیازها، هی اینها گسترده شده باشه. خب بریم سر بحث امروز خودمون. بحث اینه که مشهور گفتن آقا ما از کجا بتونیم تشخیص بدیم یک لفظی معنای حقیقی یا معنای مجازیه. نگاه کنید، ابتدا ممکنه افراد بزنشون برسه که خب به کتاب لغت رجوع کنیم. یه مشکلیه که تو کتابای لغت تقریبا توزی که دو تا از کتابایی که اسم بردن بعضیا گفته اینا به دنبال این، اصلا هدف زبانشناسا تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی نبوده. علتش هم اینه که عمدتاً خیلی راه هم نداشتن. لغویین بیشتر با استعمالات کار میکنن و بر اساس استعمالات، چون غالباً اهم از حقیقت و مجازه، خیلی راحت نمیشود بر اساس استعمالات معنی حقیقی رو پیدا کرد. بعضی ها مثل این کتاب آقای مصطفی رحمت الله علیه تو این کتاب التحقیق دنبالی بودن که تا جایی که میشه بتونن اون ماده اصلی و ریشه اصلی کلمه رو پیدا کنن، بعد بر اساس تصاریف و اشتقاقاتی که یک لفظ داره بگن هر لفظی چه معنایی پیدا کرده. دنبالی هستن، ولی تو کتاب های لغت های قدیم غالبا ما استعمال پیدا میکنیم. تو زبان متعارف امروز خودمون، باز اینم دارم میگم به درد خیلی وقتا ممکنه نخوره، به خاطری که ما اهل زبان نیستیم، ما کتاب بر اساس کتاب لغت زبان رو یاد گرفتیم. یه کسی که عربه، برای ما زبان فارسی مادری خودمون تو منطقه خودمون تأثیر گذاره. ما فعلا زمان خودمون رو داریم لحاظ میکنیم، اینکه این لفظ در زمان پیغمبر چه خصوصیت داشته باشه ما کار نداریم. یه فارس زبان بخواد ببینی که لفظ آب ماوزرلش چیه، آقایی میفرمایم بهترین راه تشخیصش اینه که اولی که لفظ رو مجردتن عن الکلمه، شما به کلمه کار ندارید. البته ساختاره هم باید باز بتونید یه جوری ساختار مجرد رو تصور کنید، توی خودش باز یه مشکل خاص خودشو داره. یه لفظ رو مجردتن عن که اگه جمله، اگه شما شنیدید کلمه مفرد رو، اولین معنایی که به ذهن شما خطور کرد اسرع و انسباقا الی ذهن شما بود، این میشود معنا معنای حقیقی. آقایون میگن تبادر، یعنی سرعت انسباق معنا به یک ذهن، این دلالتیه که اون معنا معنای حقیقیه. بنابر مبنای شیست که مبنای قرن اکیده، تبادر بسیار قشنگ توجیه میشه. خب معلوم میشه قرن اکید بین لفظ و این معنا ایجاد شده. اگه دوتا معنا به ذهن رسید، قرن اکید بین هر دوتا ایجاد شده. اگه سه تا معنا رسید، قرن اکید بین این سه تا معنا ایجاد شده. البته بحث به همین سادگی که من میگم فرایندش نیست، فراینده پیچیده ای هم داره. اگر مجازهایی که به کثرت استعمال به حدی بخوام برسن که معنای حقیقی شده باشن، درست شد؟ یا اونهایی که الفاظی که دیگه اینقدر استعمالش کم بشه که بخوام میگن اون معنا دیگه مهجور شده، یا دو تا معنا میرسه یه احساس طولیت میکنی. الان لفظ شیر رو که تو فارسی ما میشنویم، درست شد؟ اول شیر خوردنی و شیر بیابان به ذهن ما میرسه، ولی تو مرتبه بعد شیر آب هم به ذهنمون میرسه. ولی این فرقش با این که لفظ ماه که تو ذهن ما میگن اول، یه همین الان به شما میگم ماه، آدم ماه میاد زیبایی ممکن تو ذهن خیلی از ماها بیاد، درست شد؟ بخاطر اینکه خیلی استفاده شده. فرق بین سه تا معنای حقیقی که یکیش دیرتر میاد با یه معنای حقیقی و مجازی که دیرتر میاد چیه؟ اینا قابل تحلیله. اما ما همین مثال رو وقتی به ذهن خودمون رجوع میکنیم با حتی اگه با فاصله زیاد باشه میفهمیم شیر خودش معنای چیه؟ معنای حقیقیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علقه مشابهتی برای انتقال نمیبینیم. بین شیر آب نه با شیر خوردن علقه مشابهته، نه با دارم این نکته تحلیلی میگم، آیه جایی نیست که چجوری خودتون تحلیل کنید که این معنا معنای حقیقی یا معنای مجازیه. ما خودمون همون نکته‌ای که آقایون قدما تو کتابشون زیاد دارن، متأخرین هم استفاده میکنن، میگن استعمال مجازی استعمال معل عنایه است. توضیح هم نمیدن عنایه یعنی چی. این همون عنایته، یعنی احساس میکنی یه انتقال واسطه‌ای وسط اتفاق افتاده، درست شد؟ وقتی تو ذهن خودمون تحلیل کردیم ممکنه یکی از این سه تا معنای مشترک دیرتر هم به ذهن بیاد، ولی میفهمیم که این معنای حقیقیه، چون این عنایته نیست، این انتقال واسطه‌ای نیست. و این نکته خیلی مهمیه برای اینکه بتونیم تحلیل بکنیم این فضا رو، بتونیم تشخیص بدیم بین معانی حقیقی. ولی آقایون به طور کلی میگن اون معنایی که اصلا انسباقا باشه. پس منم توضیح دادم ها، ممکنه دو تا معنی یا سه تا معنی اصلا انسباقا باشه. به لحاظ ساختاری هم این معنا ممکنه معنای ظاهریه که مثل معنای حقیقیه. اصلا فرق نمیکنه با اون جایی که یک معنا حقیقی و یک معنای مجازی. به نظر میسه مکانیزم یکیه، ولی درش عنایتی. آقایون تو کتابش میگن نه، این معنای حقیقیه به خاطر اینکه ما درش عنایتی احساس نمیکنیم یا در استعمالش عنایتی نمیبینیم. عنایت یعنی که بخوای از این الگوی مشابهت استفاده کنی برای انتقال. ولی میفهمم
این عنایت حقیقی
استفاده کنه. خب دیگه حالا اون یک بحث مفصله که چجوری بخواد به مواد داده. بله همیشه من معتقد بله از اون دیگه همیشه یکی از مشکلات بله همجوری لذا ما خیلی وقتا بابش مفتوح نیست. مرحوم شیخ رحمت الله تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله میگه ما کننا معذبین ما رو امم سابقه نمیگه. شما به یک عرب رجوع کن ببین همچی داره میفهمه، به خاطر که عرب نیست. حالا اسمن مرحوم شیخ عربم هست، یعنی ما رو منطقه دسفول و اینا بود از زبانشون هم، ولی او کسی که توی فضای عربی ما کنای جمله شعنیه، اصلا به معنای فعل ماضی عمدتا توی سیاق جمله شعنیه استفاده میشه، ولی یه فرد بزرگ هم ممکنه بخاطر که تو سیاق نیست. لذا من خودم همیشه سر استظهارات به استظهارات علمای فارس خیلی اعتمادی ندارم. اگه یک عالم عربی برای من بگه این لفظ داری معنا استفاده میشه، با یک عالم فارسی بگه، مخصوصا اینا که مثلا یه عالم فارسی میاد میگه بله ما رفتیم تحقیق کردیم این لفظ غالبا در این ساختارها استفاده میشه، این دیگه احتیاج به یک کار فراوان داره. هرچند هر کسی میگه آقا من وسعم همینقدره، نهایتش میشه انسداد در مباحث الفاظ، از این بالاتر که نیستش که. در تعیین ظهورات شما میگه آقا من راهی رو پیدا نمیکنم، انسدادی میشم و همین مطلق ظنونی که از همین قول لغوی و اینها به دست میاد. مرحوم آخوند بحث انسداد در بنابر مبنای انسداد حجت قول لغوی رو مفصل بحث میکنه دیگه. پس بنابراین حالا مبناش آخوند داره درست کنه، ولی ما فعلا سر اون فرایند واقعی حداقل اگر قرار باشه کار رو بکنیم. حالا آقایون بحث میکنن میگن که تبادر در نزد اهل زبان برای کسایی که اهل زبان نیستن، این نکته که امروز در مورد تبادر دیگه، این بحثایی که من الان گفتم بحث اصلی و فنیشه، یه سری بحثای مدرسی خیلی غیر مهم همه وسط وجود داره که گفتن آقا تبادر درش دور است. میگی برای چی؟ میگن آقا علم به وزن متوقف بر چیه؟ متوقف بر تبادره. خب تبادر هم متوقف به علم به وضع. شما تا ندونی این لفظ برای معنا وضع شده تو ذهن تبادر ایجاد نمیشود. این اصلا شبه امروز بنابر تصویری که آقای صدر از وضع تعریف کرده اصلا جایی طرح شدن نداره. این همش بنابر همون مبنای اعتبار قدماست. در مبنای قدیم وضع یعنی اعتبار، شما باید عالم به اعتبار بودی تا انتقال صورت میپذیرفت. بعد این شبهه دور پیش می اومد، درست شد؟ آیستن میگن طبق مبنای ما که از اساس معنی نداره دیگه. ما تبادر رو گفتیم عین همون وجود قرنعکی، قرنعکی تحقق قرنعکی متوقف بر علم نیستش که، با استعمالات و با یه سری نکاتی قرنعکی محقق میشه. وقتی قرنعکی محقق شد، بعد از اینکه قرنعکی محقق شد عامل میشود برای اینکه تبادر بشه. پس دوری وسط شکسته میشه، دوری نیست. علاوه بر اینکه آقایون بنابر مبنای اعتبارم جواب دادن، گفتن که او چیزی که متوقفه بر علم به وضعه اون عرض کنم خدمت شما او چیزی که متوقفه برای که شما تبادر برات ایجاد بشه باید علم به وضع ارتکازی اجمالی داشته باشی، ولی او چیزی که بر تبادر متوقفه علم تفصیلیه، همون چیزی که ما میگیم در خزانه نفس وجود داره، همون که میگیم یک دستی باید بریش بکشی، یک تأملی بکنی، بگی ها این تأملی که باید بکنی یعنی همین، یعنی یک زمانی علم به تبادر ایجاد شده، لذا تو ذهن شما این وضع این انتقال محقق شده، بس علم به وضع درست شد، علم به وضع سبب تبادره، ولی علم به وضع اجمالی و ارتکازی در زمان گذشته سبب تبادره، ولی برای که الان تفصیلا ایجاد بشه در نزد من علم به وضع و دقیقا بدونم همین لحظه لفظ برای چی وضع شده، باز به تبادر رجوع میکنم، پس اینجوری هم دور شکسته میشه. این حالا دیگه حرفای مدرسیش مهم نیست. ذکر المشهور عدت و علامات لتمیز المعنى الحقیقی عن المجازی، منها التبادر من اللفظ ای انسباق المعنى الى الذهن منه تبادر، یعنی معنا از ذهن به لفظ، معنا از این لفظ به ذهن ما انسباق پیدا بکنه. ای زحمت سمین پنجره میکنم بازم، لأن المعنى المجازی لا يتبادر من اللفظ الا بضم القرینه، و چشم اینه که معنای مجازی از لفظ تبادر نمیکنه مگر به ضم قرینه، پس هر جایی که قرینه نباشه اون معنایی که به ذهن میرسه معنای حقیقیه. فاذا حصل التبادر بدون قرینتن کشف عن کون المتبادر معنا حقیقیا، متشکرم. پس هر وقتی که بدون هیچ قرینه ای تبادر حاصل بشه این کاشف از این که اون معنای متبادر ما یک معنای حقیقیه. خب آمدن اشکال کردن و قد یعترض علی ذلک، گفتن به ان تبادر المعنى الحقیقی من اللفظ، تبادر متوقف بر علم به وضعه، یتوقف علی علم شخص بالوضع، تا شما ندونی همچی اعتباری محقق شده، نری کتاب لغت رو ورداری از او علم به این اعتبار نبری، خب برای شما تبادر ایجاد نمیشه، ما الان زبانهایی رو که بلد نیستیم تبادر ایجاد نمیشه. فاذا توقف علمه بالوضع، علم به وضع ام متوقف بر تبادر شد، علی هذه العلامه لازم دور پیش میاد. و عجیب عن ذلك، جواب دادن که به ان تبادر یا توقف علی العلم الارتكازی بالمعنا، تبادر متوقف بر علم ارتکازی به اعتبار لفظ برای معناست. و هو العلم المترخص فی النفس، اون علمیه که در نفس مترخصه، ما اسمش میذاریم، امروزی ها میگن آقا حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت، درست شد؟ در حافظه بلند مدت شما هست، ولی اگر این الان بخوای بیاری حافظه پسینی، حافظه پیشینی، از اون حافظه عقبی که در اعماق ذهن شماست بخوای الان بالفعل کار بکنی، یه کندوکاوی وسط باید بشه. علم مترخص فی نفسی که الذی یلتئم مع الغفل عنه فعلا، یه چیزی شما عالمی ولی الان غافل، یعنی بالفعل حضور در ذهن ندارد. مثل نکن الان شما خیلی ها که مثلا کارش ریاضی دانه، هزاران فرمول ریاضی تو ذهنشه، ولی الان هر همه فرمولا الان حاضر نیست، به هر فرمولی که نیاز پیدا بکنه میاد. کار خود ما الان بعد از ما 3000 تا مسئله شرعی بلدیم، درست شد؟ ولی الان همه که در ذهن ما حاضر نیست که توجه بهش داشته باشیم، به هر معنی که بخوایم توجه کنیم رجوع میکنیم به اون حافظه بلند مدت، فایلش از بایگانی برمی‌داریم میاریم اینجا، الان ازش استفاده میکنیم. دقیقا همین کاریه که اتفاق میفته تو تبادر، هم همین جوریه، هزاران لغت تو ذهنه، این لغت میخوای ببینی چیه، باید از تبادر استفاده کنیم. ول مطلوب من التبادر، ولی چیزی که الان میخوایم استفاده بکنیم، العلم الفعلی، همین لحظه میخوایم ببینیم این لفظ برای چی وضع شده، المتوقف بالالتفات، این متوقف بالالتفاته، فلا دوره. کما یا آقای استاد میگن اصلا جواب ماهیه، و کما ان نفترازه ها، یه نکته جواب دیگه هم دادن که گفتن تبادر در نزد اهل زبان برای کسی که اهل زبان نیستن، کما ان نفتراز کنه تبادر عند العالم علامتا عند الجاهل لا دوره فی عیزن، از عالمین به زمان میریم سوال میکنیم، میگیم آقا تبادر در نزد شما چیه، بعد برای ما که اهل زبان نیستیم از استفاده میکنیم. این جواب مدرسی و تحقیق ان الاعتراض به دو لا محل له اساسا، اگه وضع درست تصور بکنیم میبینه همچی چیزی نیست، تبادر متوقف بر ذات وضع نه بر علم به وضع، لانه مبنی على افتراض ان انتقال الذهن الى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، اینا بنابر اون مبنای اعتباری هست که باید علم به اعتبار پیدا بشه، اونایی که وضع و اعتبار معنا میکردن برای تبادر نیاز به علم به تبادر دارن، ما عن فرع علم به وضع دارن، ما عنه فرع نفس الوضع، تبادر فرع و متوقفه بر نفس وضعه. همین که قرن اکید ایجاد بشه علم به وضع نیاز نیست. مرادتون از نفس وضع چیه؟ ای وجود و عملیت القرن الاکید بین تطور اللفظ و تصور المعنا فی ذهن الشخص. یه بچه چجوریه؟ علم حالیش میشه؟ توجه به اعتبار داره؟ نه، لفظ رو به کار ببرید تو ذهنش قرن اکید ایجاد بشه، بعد ازش میپرسیم ماما کیو، اشاره میکنه، پس معلوم میشه معنای ماما رو این میدونه. همین تبادر در نزد بچه یک ساله علامت حقیقته. البته توجه داشته باشید ها، تبادر بچه یک ساله به درد نمیخوره، حتی تبادر عوام الناس خیلی وقتا به درد نمیخوره. چرا؟ چون خیلی اینها توی کف جامعه و توی فضای عمومی جامعه تبادرشون شکل نگرفته. اگه یادتون باشه اون جلسه توضیح دادم که خیلی وقتا دامنه الفاظای ما از ابتدا اشتباه درست شد. ما تو بچگی خیلی فرآیندهای پیچیده، یعنی نسبتی که امروز چیزی یاد میگیریم، حتی اگه شما امروز 10 تا نوار علاقاتم گوش کنید، نسبت به اون معلوماتی که بچه توی 2 سالگی یاد میگیره شاید 1 به 1000 هم نباشه. اون سن اساسیه که میگن تقریبا 99% که هر تمام معلوماتی که یک فرد یاد میگیره تو 7 سالگی تمامه. راستم میگن، یعنی این معلومات بعد معلومات بسیار کوچیکه. از پیچیده ترین فرایندها همین فرایند زبان آموزیه و بچه تو دوران کوچیک تا قبل از 4 سالگی 5 سالگی 98% میبینی همین مباحث زبانیشو یاد گرفته، چون اونجا دامنه ها رو درست میکنه. بچه‌ها که اینقدر علاقه دارن حرف بزنن، یه علتش اینه که همین دامنه ارز کنم الفاظشون رو کم کم درست میکنه. هی میگه شما میخندی میفهمی اینجاش اشتباهی، این مثالش اشتباهی، این تطبیقش اشتباهی. هر چی فرد بیشتر تو جامعه باشه، بیشتر کار کنه، شما ببینید توی قروستای میری اینا هیچ وقت از روستا بیرون نیومدن. خب اینا همیشه از یه الفاظ محدود 500 تا 600 تا کلمه استفاده کردن، اون 500 تا 600 تا هم طبق همین فضای محدود خودشون معنا شکل گرفته. لذا معنا، یا آقای چند وقت پیش صحبت میکرد در مورد یک عالمی اصفهانی هم بود، یه همش صحبت میکرد میگفتش که فلانی از این تعبیر، مثلا ما خود مشهریه ما از این تعبیرها داریم چیزی به کار میبریم بقیه نمیفهمن، از این تعبیر استفاده میکرد، معنای خوبی هم من به ذهنم نمیرسید، نمیفهمیدم این معنای حقیقیش استفاده کرد، یه معنای مجازی مد نظرشه. بعدش متوجه شدم که ها در بین کلماتش یا آقا مرادش از این لفظ اینه، یعنی کتی که خیلی صریحه میگفت فلانی خیلی آدم لختیه، اصلا لاوبالی توی حرفا، ما نمیفهمیم این یعنی چی، این لفظ معنی چیه، یعنی مثلا خوب لباس نمیپوشه. من بعد فهمیدیم که نه، آدم صریح اللهجه مرادش اینه که کسی تعارف نداره. خب اینا اصطلاحات خاصه دیگه، در هر جای استفاده میکنن و هر کسی جامعهش گسترده تر بشه به مرور زمان علمش به این نکات هم بیشتر میشه. فالطفل الرضیع الذی اقترنت عنده کلمه ماما برؤیت امه، اون بچه‌ای که تو ذهنش قرن اکیده بین کلمه ماما با مادرش ایجاد شده ده، یک فی نفس هذا الاقتران الاکل یتصور امه عندما يسمع کلمه ماما، همین کافیه که تا کلمه ماما رو میشنوه این معنا تو ذهنش بیاد. معنه ليس عالما بالوضع، عالم بالوضع نیست، از لا يعرف معنى الوضع، اصلا نمیدونه وضع چیه تا بفهمه علم وضع چیه. همون نکته که عرض کردم، گفتم که هر تئوری که ارائه میدید باید در عین اینکه سادگی هم باشه بسیار هم جهان شمول هم باشه. فالتبادر اذن يتوقف على وجود عمليه القرن الاكيد، تبادر متوقف بر ذات قرن اكيده، بين التصورين في ذهن الشخص، ولی مطلوب من التبادر تحصيل العلم بالوضع، اي العلم بذلك القرن الاكيد فلا دوره. این نسبت به تبادر تمام. بعضی عاملان صحت حمل رو مطرح کردن. شهید سر رحمت الله علیه صحت حمل رو ظاهرا در حلقه ثانیه نمیپذیرن. صحت حمل یعنی چی؟ میفرمایند اگر یک لفظی رو به حمل اولی ذاتی بر معنای حمل کردی، این نشان دهنده ای که اون معنا معنای حقیقی لفظه، و اگر به حمل شایع ثنایی بر یک معنای حمل کردی، نشون دهنده ای بر یک مصداق حمل کردی، نشون دهنده ای که اون مصداق مصداق حقیقی شه. درست شد؟ اگر شما به حمل اولی گفتی که شیر حیوان مفترس است، معلوم میشه حیوان مفترس معنای اصلیشه. و اگر به حمل شایع ثنایی عرف پذیرفتن که بگن این حیوان شیر است، شما میگی پس این مصداق حقیقی شه. ولی به حمل شایع شما آمدی گفتی که این آقا شیر است، عرف میگن نه این شیر نیست، پس معلوم میشه این مصداق حقیقی نیست، مصداق مجازی شه. و اگر یک معنای آمدی گفتی رجل شجاع شیر است، بعد گفتن نه نپسندیدن، معلوم میشود که این معنا معنای حقیقی نیست. پس به حمل اولی تشخیص میدیم معنای حقیقی را، و به حمل شایع ثنایی تشخیص میدیم مصداق حقیقی را. جوابی که مرحوم آقای استاد میدن، میفرماین که صحت حمل یعنی چی؟ صحت حمل معنی نشون دهنده اینه که اون معنایی که از این طرف اراده شده به تعبیر دیگه معنایی که از لفظ اراده شده همون معناییه که از اون طرف دیگه اراده شده. یعنی وقتی شما میگید که اسد حیوان مفترس است، من نشون دهنده که شما از اسد چه معنایی رو اراده کردید، درست شد؟ نشون دهنده نیستش که این معنا معنای حقیقی یا معنای مجازیه. صحت هم تطابق بین مرادات رو برای شما نشون میده، چه در دامنه مصداق چه در دامنه معنا. پس اگر شما یک لفظی رو با قرینه در معنای مجازی هم استفاده بکنید بازم صحت هم داره، درست شد؟ شما میگید که آقای زه شیر خیلی شجاعه، خب آقای میگن صحت هم صحیحه و این که معنای معنای مجازیه. پس بنابراین آقای صدر میخوان این رو بفرماین که شما باید با یه راه دیگری، حالا آقای صدر اسمش میذارن تبادر، من که به نظر خودم میرسه معیار اساسی همون نکته‌ای که به شما گفتم که آدم دقت کنه ببینه که استعمالی که استعمال صحیحه اصلا استعمال غلطه هیچی. تو استعمال صحیح، چون ما بحثمون سر معنای موضوع الله از غیر معنا نیست، سر تفاوت بین معنای حقیقی و معنای مجازیه. آدم باید نگاه بکنه ببینه برای پی بردن به معنا او عنایت هست یا او عنایت نیست. پس صحت حمل هم بازگشتش آیستد میفهمن به تبادر با این تقریبی که گفتم. اینه باید ببینیم بدون قرینه متبادر هست احساس مجازیت میکنی یا احساس مجازیت نمیکنی، خودش عامل مستقل نیست. منها صحت الحمل است، فان صح الحمل الاولی و ذاتی للفرد المراد استعمال حاله علی معنا. اگر حمل اولی ذاتی اون لفظی که میخواهیم استعلام حالش بکنیم صحیح بود، حمل اولی ذاتیش بر یک معنایی، ثبت کونه هو المعنى الموضوع له، ثابت است که همین معنای موضوع له ثابت میشود. ولی و این صح الحمل شایع، اگر این حمل حمل شایع صحیح بود، ثبت کون المحمول علی مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له لفظ، معلوم میشود که این فرد مصداق معنای موضوع له. حالا معنای موضوع له هر چی است، پس به وسیله حمل اولی معنای حقیقی رو تشخیص میدیم، به وسیله حمل ثانی مصداق حقیقی رو. ولی و اذا لم صح کل الحملین، هیچ کدام از این دوتا هم صحیح نبود، ثبت عدم و کون المحمول علی نفس المعنى الموضوع له ولا مصداق، معلوم میشه نه معنای موضوع له نه مصداقشه. و صحیح ان صحت الحمل انما تکون علامتا علی کون المحمول علی هو نفس المعنى المراد فی المحمول، تطابق بین ارادات در محمول و موضوع رو صحت هم درست میکنه، این همانی هو هو است. پس بنابراین مشخص میکنه که محمول و علی همون نفس معنای مراد در محموله یا مصداق معنای مراد در محموله در حمل شایع ثنایی. اما ان هذا المعنى المراد فی جانب المحمول هل هو معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی است، فلا سبیل الى تعین ذلک عن طریق صحت العام، بل لابد ان یرجع الانسان الى مرتکزاته لکی یعین ذلک. حالا الى المرتکزاته باید از توادر کمک بگیره، یا به نظر من به تعبیر دقیق تر باید از این کمک بگیره که ببینه آیا احساس عنایت و مجاز میکنه ای که از یه معنای به یه معنای دیگه منتقل شده، یه واسطه بین انتقال خورده احساس میکنه یا میبینه بیواسطه منتقل میشود. و عرض کردم با توجه به این که وضع بنابر تصویر آقای سعد عملیت و شخصی میشود، چون در ذهن هر کس یه قرن اکیدی شکل میگیرد، لذا ممکنه که یک لفظی با یک معنایی به خاطر کثرت استعمال در ذهن من بدون واسطه منتقل بشم، برای من قرن اکید مستقیم درست شده باشه، ولی خیلی هنوز معنا معنای مجازی باشه. البته این امور کمیه، توی یک زمان برای افراد یک جامعه اتفاق نمیفته مگه با فرهنگای مختلف، ولی در طول فاصله زمانی آره. لذا ممکنه یک لفظی در معنای مثلا در زمان فردوسی مجازی باشه، الان حقیقی شده باشه، یه لفظی در زمان ما حقیقی باشه، 300 سال دیگه معنای مجازی میشه. لذا ما که میخوایم متون قدیمی رو بخونیم، سرکارمون با روزنامه نیست، با شاهنامه و آیات و روایته. برای ماها پی بردن به معنی کلمات یه مقدار سخته، یا باید یک سری راه‌های عقلایی درست کنیم، یک سری اصول عقلایی درست کنیم، مثل اصالت و عدم نقل عقلایی که شما الان برمی‌دارید، میگه که به کشتی گرفتن نهادن سر گرفتن، هر دو دوال کمر بر، خب شما میگه دوال چیه؟ رجوع میکنه الان میبره بر، احساس با قرینه توی کلام و اینها معنی رو براش کشف میکنه و نمیفهمه که این معنی حقیقی کمربند معنی زمان مجازی کمربند استفاده میشده، دوال در معنای ریسمان به کار میرفته و مجازن اینجا به معنای کمربنده، یا نه لفظ وضع شده مثل کمربند زمان حاضر فارسیه. یا تشخیصش احتیاج به کم کار فنی داره. راه دیگه که استفاده کردن اعتراضه که آیسر رو همین هم اشکال دارن. البته اینجا میفرماین که بالا گفتن و صحیح اشکال کردن، اینجا میگن و عجیب علی ذلک، یعنی شاید نظرشون اینه که بعدن بخوایم جواب بدیم از این اشکال. تو ذهنم اینه که اینها رو خیلی تو القصاصه تفصیلا بحث نمیکنه، حالا الان دقیق تو ذهنم نیست. اعتراض رو چی میگن؟ اعتراض میگن آقا اگر یک لفظ رو بتوانیم نسبت به اون معنایی که نمیدونیم معنای حقیقی یا معنای مجازیه در همه حالات به لحاظ همه خصوصیات با همه شکل و شمایل ها بتونیم استعمال بکنیم، این نشون دهنده ای که معنای حقیقیه و الا مجازیه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اون نکته ارتکازی که اعتراض رو وجه دونسته اینه، میگه آقا لفظی رو که برای معنای حقیقی وضع میکنی تمام صفاتی که در معنای حقیقی وجود داره در اون موضوع لفظ وجود داره منتقل به لفظ میشود، درست شد؟ همه خصوصیات شیر واقعی مار لفظ شیره، لذا در حالتی که شیر یال داره شیره، یال نداره شیره، قرش میکنه شیره، قرش نمیکنه شیره، مریض شیره، ترسوی شیره، دقت کردید؟ ناخوناشو بکنی شیره، سرشو قطع کنی شیره، دمبشو ببری شیره، درست شد؟ پس به لحاظ تمام حالات صحیح این استعمال، ولی در استعمال مجازی چون غالبا یک مشابهت مد نظره، اگر او حالت مشابهت ازش بگیری به لحاظ بقیه یا حالات نمیتونی استعمال کنی، لذا رجل شجاعی رو که در حالت مریضی، خب شما میگه آقا رجل شجاع شجاعت ازش گرفته بشه دیگه نمیشود، خوب دقت کنید، اگه شجاعت ازش گرفته بشه دیگه نمیشه بگی آقا بگی شیره، لذا به رجل ترسو نمیشه بگی شیره. او آقا تو ذهنشی بوده که خب یه علاقه مشابهت به یه نکته ایه، خب وقتی اون نکته نباشه نمیشه استعمال کرد. از این نکته فارغ شده که ماها غالبا در این چنین استعمالاتی نمیتوانیم به راحتی اگه به تبادرمون رجوع نکنیم اون نکته ارتکازی رو پیدا کنیم. خوب دقت کنید، معلا به شما بگم رجل شجاع، خوب دقت کنید، شما بیا بگی آقا رجل شجاع رو به شیر، میگم بله شیره، میگم رجل شجاع خواب باشه شیر نیست، میگه شیره، رجل شجاع بیدار باشه تو مغازه باشه پشت فرمون باشه مریض باشه پاشه قطع کنن سرش قطع کنن، میبینه ای با معنی حقیقی فرق اگر، یعنی همه او حساس و حالاتی که میخواستی. آقای سرد میگه، مستشکر میگه، میگه با توجه به اون مشابهتی که در هست او علقه مشابهت رو اگه حفظ بکنی، اینجا هم اعتراض داره نسبت به همه مصادیق رجل شجاع با همه خصوصیاتش میشود همین که استعمال رو انجام داد. میگه خب آقا نه، منظور من این بوده که نسبت به بقیه یا حالات غیر شجاعته، میگیم ها دیگه این راهش از اعتراض نیست، ای که او صفتی که باعث تفکیک میشود معنای حقیقی از معنای مجازی این وسط چیه، اینو با اعتراض نمیتونه به دست بیاری، چون در معنای استعمال شده، چون استعمال کردی در رجل شجاع نه در رجلها، لفظ اسد رو اگه در رجل استفاده میکردیم میگفتیم فقط در حالت شجاعتش این خصوصیت داره قابل کشف بود، ولی فرضیه که شما هم داری میگی که اعتراض در معنایی که در موضوع قرار داره، خب معنایی که مد نظر ما چیه الان؟ رجل شجاعه. اعتراض در مصادیق رجل شجاع قطعا وجود داره، رجل شجاع با هر خصوصیتی باشه، میگی نه من اشتباه گفتم، منظورم همون حیث شجاعته، میگیم حیث شجاعت دوباره باید به ارتکازه رجوع کنی که ببینی تفاوت معنای حقیقی و معنای مجازی اینجا چی لحاظ شده، کدام حیث لحاظ شده، و الا اگر خصوصیاتی که در معنا ملحوظ است رو لحاظ بکنی به لحاظ تمام مصادیقش حکم میشه کیه. مثل چی؟ خب نه ما نمیدونیم، فرضیه که من یه مثالی زدم که برای شما مشخص حیث شجاعت، شما فرض کنید یه معنای مجازی که اصلا شما نمیدونی علقه علقه مجازی، شما میخوای از اعتراض کشف بکنی، شما باز وسط ارتکاز و تبادر رو پیش میکشی. الان من میخوام ببینم لفظ ماه رو که برای معنای انسان زیبا روی نورانی استفاده میکنن معنای حقیقی یا معنای مجازیه، شما اگه معنای حقیقی رو بدونی متوجه میشی علقه مشابهت چیه، اگه معنای حقیقی ندونی شک داری که چیه، آیا بیانه واضح شده است برای عدلین شاهدین عدلین، یا وضع شده است برای مطلق ما یبین به الشیء. بیانه برای چی وضع شده؟ حضرت رسول میگن انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. حصر میفهمیم اگه بیانه در معنای ما یبین به الشیء است، خب اگر نه در معنای شاهدین عدلین است، مشهور ازش میگیرن میگن شاهدین عدلین. میگم اگه شاهدین عدلین میشه حصر فهمیده میشه، پس به یمین مدعی نمیشود قضاوت کرد، یا به ذاته نفع میکند علم قاضی رو، بعد تخصیص بزنیم. ولی اگه شما گفتید نه آقا بیانه مطلق ما یبینه به شیعه، پس بنابراین شامل همه این موارد میشه، یک مصداقش بیانه. زمان امام صادق روشن برای ما که بیانه در چه معناست، ولی زمان از رسول چیه؟ شما میگه آقا به ارتکاز رجوع میکنم. خب بیانه به معنای ما یبینه به شیعه اگه نگاه بکنید تمام مصادیق ما یبینه به شیعه بیانه است. اگه بیانه نسبت به معنای شاهدین عدلین نگاه میکنی، تمام مصادیق شاهدین عدلین هم با همه حالاتشون بیانه هم. چه فرقی کرد اعتراض؟ پس اعتراض نشون دهنده هیته شمول معنای موضوع لهه، نشان دهنده معنای حقیقی از معنای مجازی نیست. برای تشخیص این دوباره باید به همون ارتکاز رجوع کنی که ببینی در این پی بردن یه علقه مشابهتی وجود داره، با عنایت استفاده رو میکنی یا مستقیما استفاده رو میکنی. اون نکته که شما میفرمایید ذهنیتتون و ارتکازتون اینه که من معنای حقیقی رو میدانم، معنای حقیقی رو بدانم، به اون توجه میکنم، میگم این اونجوری نیست، خصوصیت نداره. ولی اصلا ما نمیدونیم الان اون علقه وسط هست یا نیست. رجل شجاع شما میدونی که اصلا حیوان مفترسه، میگی خب همه رجلا نیست، رجلای شجاعه. ولی اگر گفتم من لفظ اسد رو گفتم رأیت و اسدن یرمی، شما میگی خب آقا از اسد چی استفاده شده؟ رجل شجاع. میخوای ببینی معنای حقیقی یا معنای مجازی؟ میگم آقا معنای حقیقیه. میگیم در تمام مصادیق رجل شما نها کن. شما میگی که خب نه آقا فقط رجل بودن رو در نظر بگیر. میگم خب در حیوان مفترس یا حیوان بودن رو در نظر نمیگیری؟ میگی شیر مجازن در اسد، مجازن در معنای حیوان مفترس استفاده شده. چرا؟ چون شیر رو در معنای گوسفند که نمیشه استفاده کنی، در معنای گاو که استفاده نمیشه بگی. شما فقط اسد چیز رو بگیر، حیوان بودنش رو بگیر، بخشی از قسم این که نمیشه. ما یک محمول داریم، یک موضوع. باید ببینیم تو مصادیق موضوع همیشه هم صحیح یا صحیح نیست. اون معنایی که در موضوع قرار داده شده که شما الان هم رو انجام دادی، شک داری معنای حقیقی یا معنای مجازی، بر تمام مصادیقش با همه خصوصیاتش استفاده میشه. و اون نکته‌ای که شما می‌خواید بگید از اون ارتکاز دوباره به دست میاد. و منها الاعتراض و هو ایسه استعمال اللفظ فی المعنى المشکوک کونه حقیقیا فی جمیع الحالات. استعمال لفظ در اون معنایی که نمیدانیم معنای حقیقیه، این صحیح باشد فی جمیع الحالات، در هر حالتی و به لحاظ ای فرد من افراد ذالک المعنا، هر خصوصیتی که تصور کنی این رو باید داشته باشه. فیدل الاضطراد فی صحت استعمال. دیگه اینجا کلی مبادی زبانی داره که اصلا دیگه من واردش نمیشم. اصلا این متوقف بر ایه که ما بگیم که آقا لفظ مثلا در صفات اینا وضع شده است برای مجموعه صفات، او کسی میگه لفظ وضع شده است برای ذات مثل اعلام شخصیه، اینا اصلا خیلی وقتا تطبیق هم نمیشه. که فیدل الاضطراد فی صحت الاستعمال علی کونه هو المعنی الحقیقی لللفظ. اگه اعتراض در صحت استعمال داشتیم، تونستیم بر همه افراد تطبیقش کنیم، این نشون دهنده که این معنای حقیقیه. ادلا اعتراض فی صحت الاستعمال فی المعنی المجازی، در معنای مجازی ما هیچ اعتراضی نداریم. وقد اجیب علی ذلک بان الاستعمال فی معنی استعمال در معنایی که در موضوع لحلحات شده، در این حملتون در موضوع قرار گرفته، اذا صح مجازن ولو فی حالت و به لحاظ فردن، اگر در یک حال و به لحاظ یک فرد صحیح بود، صح دائما و به لحاظ سایر الافراد، دائما و به لحاظ بقیه افراد هم صحیح است. مع الحفاظ علی کل الخصوصیات و شؤون التي بها صح الاستعمال فی تلک الحاله، به شرط اینکه تمام او خصوصیات شؤونی که در استعمال اولی لحاظ شده بوده لحاظ کنیم. خیلی تلاش کردیم که نه خب لحاظ نکنیم. خب اگه لحاظ نکنیم تو معنی حقیقی هم بگو لحاظ نکنیم. ما که چیزی نداریم، ما یه موضوع داریم، یه محمول. میبینیم در این محمول این خصوصیات هست، در محمول رجل شجاعه. از کجا بدونیم کدوم قید رو حذف بکنیم؟ به تمام مصادیق رجل شجاع با همه حالاتش رجل شجاع صدق میکنه، به همون معنایی که به همه مصادیق حیوان مفترس با همه حالاتش حیوان مفترس صدق میکنه. پس اگر معنای موضوع لا میگه خب نه خصوصیت شجاعت رو هم بگیر، خب میگیم در حیوانم خصوصیت مفترس بودن رو بگیر، تا یه ارتکازی نداشته باشی نفهمی کدومی که جزء معنای حقیقی، کدومی که الغه مشابهته، خب به صرفی که بخوای بگی که کدومی که رو بردارم، کدوم صفت رو بردارم، از کجا بفهم آدم فرق رجل شجاع رو شما با حیوان مفترس گفتی؟ نمیتونی حتی بیای بگی که نه خب ما برای رجل یه لفظ دیگه داریم، این شجاعت یه اضافه، میگم خب برای حیوان هم لفظ دیگه داریم، این افتراس اضافه. هیچ جوری اگه به تبادل برنگردونی از این نمیتونی مشکل رو حل بکنی. یا فیزالک به سهل استعمال فی تلک الحاله او فیزالک الفرد فل اعتراض ثابت اذن فی المعانی المجازیه ایزن مع الحفاظ علی الخصوصیات التي بها سهل استعمال. میگی آقا من شجاعت برمیدارم، استعمال صحیح نیست دیگه در رجل، میگیم افتراس هم وردار، در حیوان هم صحیح نیست. یه راهکار عملی شما ارائه بدید. همین مثال گفتم مثال خوبیه. فرق رجل شجاع رو با اعتراض با حیوان مفترس هر گیر اونجا بدید اینجا هست. پس تش باید بیه رجوع کنی که ها در رجل شجاع با یک الغه مشابهتی منتقل میشم و در حیوان مفترس بدون الغه مشابهت. حالا
تو شیر خود یه ماهیتی داره شیر دیگه، همه حالات اون ماهیت شیر.
آره رجل شجاع ماهیت داره در تمام
ماهیت مجزایی.
اگه او شما داره میگی که اگه چی میخوای بگی، پس شما میگی که اولا که ما فقط توی طبایع که بحث نمی کنیم، فقط توی طبایع که بحث نمی کنیم، الفاظ بحث برای خصوصیات. یکی شما میگی فقط در اسم جنسا فقط لفظ باید استفاده کنیم، لفظ فقط در اسم جنسا که نیامده. محبت و شوق، فرق محبت و شوق چیه؟ میگی او درجه عقیده، این غیر درجه عقیده، در صورتی که برای هر دو تاش لفظ مستقل وضع کرد، درست شد؟ شما میگی اراده چیه؟ میگی شوق عقیده مستتبع حرکت عضلات. پس فرقش با شوق چیه؟ شوق این خصوصیت نداره. پس همیشه اراده میشه معنای بفرمایید مجازی، شوق میشه معنای عقیده، نه جفتش معنای عقیده. وضع میکنی برای حسه، اشکالی نداره که وضع کنیم برای همین حسه. ما اینقدر برای حسس مختلف شما میگی شوق، باز میگی اراده است، باز یک مرتبه خاصش و لفظ دیگه براش میذاری. شما ذهنتون رفته که ما فقط داریم این وصف رو در تبایع اجناس بحث میکنیم، در اسم جنسا بحث میکنیم، نه در همه الفاظ. حالا مثالی که من زدم او یکیش یک طبیعت ماهیت مستقل داره، یکیش ماهیت مستقل نداره. بعدم رجل شجاع ماهیت انتزاعی داره. اگه شما بخوای بگی بالحقیقه از حالا میخوام پوپو رو وصف کنم برای حسه رجل شجاع، اشکال داره؟ نه. بس این که چون میتونی و اتفاقا مفروضه که برای حس لفظ رو وضع کردن، اصلا هر چی زبان دقیق تر بشه برای حسد. شما نگاه بکنید ماها اصلا با شتر ارتباطی نداریم، خیلی هاشون تو ایرانی ها تو عمرش از نزدیک شتر هم ندیدن، درست شد؟ خب لذا لبره همش وضع میکنن، میگه آقا همش شتر شتر شتره دیگه، چه فرقی میکنه؟ عربی که صبح تا شبش همش دنبال شتر و اصلا نوشیدنی بول شتر و غذا شیر شتر و زندگیش همش با داریم رفت تو روایت داریم همین طب اسلامی ها قاعد میشن، همه زندگیش با شتره. شما نگاه بکنید میگن 40-50 تا اسم داره شتر. شتر 3 ساله مؤنث یه اسم داره، شتر 3 ساله مذکر یه اسم داره، شتر 4 ساله مؤنث، حالا همین تو قرآن هم آمده، اکثر همینا تو قرآن بوده، 4 ساله مؤنث یه اسم داره، 4 ساله مذکر یه اسم داره، 5 ساله مؤنث، 7 ساله تا 8 ساله اسم داره با خصوصیت. نه ما تو فارسی همش دو تا داریم، یه میش داریم و عرض کنم خدمت شما تو گوسفند، اونایی که اهل نیستن که همش یک گوسفند فقط دیگه، اونایی هم که هست نر و مادهش از هم دیگه یک فرقی میذارن دیگه. ولی اینکه ما بخوایم بیایم بگیم یه ساله یه خصوصیت داره، خب پس میشه برای حساس هم میشه واسه کرد دیگه. خب ورقم خورد کجا رفت؟ ها خب این تمام. بحث بعدی که من جلسه قبل مطرح کردم، نکات ریزشم برای شما گفتم، این نکته اضافه گفتم، همون مجاز عقلی سکاکیه. تحویل عنوان های صد خوب نیست، هر که نگاه بکنه تحویل المجاز الی الحقیقه احساس میکنه یعنی که لفظ مجازی که سطح استعمال بشه تا با معنی حقیقی برسه، ولی چون میخواد بگه نه یه راهی رو ما داریم که از مجاز لفظی به مجاز عقلی برگردونیم که در واقع استعمال میشه استعمال حقیقی، که من جلسه قبل توضیحم فرمایش های صد هم درست نیست از او حیثی که به الغه مشابهت در معنای مجازی استفاده میشه. آره، ولی اینجا هم یک مجاز داریم که در اعم از نکته دقیقی گفتم رو بعد رجوع کن شما نوارشون، در اعم از معنای حقیقی و مجازی خواستیم اعتباری، در اعم از مصداق حقیقی و مصداق اعتباری خواستیم استفاده کنیم که خودش یک نحوه مجازیته. اذا استعمل الانسان کلمه الاسد مثلا الموضوع علی الحیوان المفترس فی الرجل الشجاع، انسان وقتی کلمه اسد رو وضع کردی که وضع شده است برای حیوان مفترس در رجل شجاع استفاده میکنه، اینجا لفظ در غیر موضوع استفاده کردی، فاضا استعمال و مجازی بپردازی. و قد یحتال لتحویله الى استعمال حقیقی، گاهی وقتا اینجوری چاره اندیشی میکنن. آیا سری چاره اندیشی نیست، اختلاف مبنای دیگه. بعضیا میگن یه، بعضیا میگن یه. اینجوری نیست که ما تو زبان واقعا دو نحوه استعمال داشته باشیم، یه استعمال در معنای مجازی، استعمال اعتباری. سکاکه میگه همه مجازا همینجوریه، جورجانی همین رو میگه. به ان یستعمله، این چاره رو میاندیشیم که استعمال میکنیم لفظ رو در حیوان مفترس، ولی و یطبقه علی الرجل الشجاع، تطبیقش میکنیم بر رجل شجاع. استعمال در معنای حقیقیشه. خب در این تطبیقش یک نحوه عنایتی هست، یه اعتباری هست، به افتراض انه مصداق للحیوان المفترس. ما توضیح دادیم که اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. میایم حد حیوان مفترس رو به این فردی که حدش را ندارد اعتباراً و ادعاءً اعطا میکنیم. یه دست خاک اینجا بچه ریخته، میگه این شکره، میگه این چیه، میگه بابا 5 6 تا گله خاک درست کرده، میگه بابا بیا مغازه بازی کنیم. میگه چش، میگه این چیه بابا، میگه این شکره، میگه این چیه، میگه اینو خوده، میگه این چیه، میگه اینا از اون بیسکویت خوشمزه‌ای که برام می‌خری، ای از اونهای. خب برای هر کدوم یه اعتبار کرد دیگه، این که همون حد رو نداره، این اعتباراً حد و بخش در مقام اعتبار هم اثر داره. اثر اعتبار باید یه اثری بین اوغلا داشته باشه. برای حاکمی که این اعتبار رو می‌کنه، اینه که نظام جامعه‌اشو تنظیم می‌کنه. برای بچه‌م اینه که بازیشو تنظیم می‌کنه. اگه اینا رو شیشتا نکنه که خرید و فروش نمی‌شه، همش خاکه. اذ بالامکان ایفتر از غیر المصداق مصداقاً، ما می‌توانیم غیر مصداق را مصداق فرض کنیم، اعتبار کنیم. بالاعتبار و العنایه، با اعتبار با عنایتی کار رو انجام بدیم. ففی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه لانها استعملت فی ما وضع عدله، که من توضیح دادم اینجا یه مجازی صورت پذیرفته که ما حیوان اسد رو وضع کردیم که فقط مصادیق حقیقی رو بفهمونه، ولی الان شما داری استعمالش میکنی برای فهماندن اهم از معنای حقیقی و معنای مجازی، و یک نحوه تجوزیه. و انما العنایه فی تطبیق مدلولها علی غیر مصداقه. بله، اینجا عنایت در معنا نیست، در تطبیقه. فهو مجاز عقلی لا لفظ. اینم توضیح دادیم. بعضی وقتا یه نکته هست، این نکته که آیسد میگن خیلی روشنه ولی بسیار نکته اساسیه. اون نکتهش هم اینه که آقا ما وقتی لفظ رو در حس استفاده میکنیم، استعمال لفظ در حس استعمال حقیقی، استعمال مجازی، هممون اینو میدونیم، فقط توجهش تو مباحث الفاظ خیلی کمک میکنه. آیسد میگه اگه بی‌قرینه لفظ رو در حس استفاده بکنیم، این مجازه. چرا؟ بخاطر اینکه لفظ وزن نشده برای حس. ولی اگه لفظ رو به کار ببری، یه لفظ دیگه بیاری که به قول آقا اون تعدد دال و مدلول باشه، دو تا دال دو تا مدلول یعنی حسه رو میفهمی، اینجا میشود استعمال حقیقی، چون با یک دال عام رو فهموندی، با یک دال اختصاصش رو فهموندی. ولی اگر یک دال استفاده کنی حسه رو بفهمونی، میشود استعمال مجازی. اگر میخوای بگی دقیقا مثل چی مونه، مثل حضرت آقای تو دفتر تک تک مراجع، تو دفتر هر مرجع یک حضرت آقا داریم، تو کل جامعه هم یک حضرت آقا داریم. حضرت آقای علل اطلاق تو جامعه حضرت آقاست، ولی حضرت آقای تو دفتر هرگزی، دفتر آقای مکارم، شما وقتی میگی حضرت آقا، دفتر آقای مکارم، آقای سیستانی میشه، این میشه یه بار لفظ رو استفاده میکنی. اینا همش مثل مواردیه که شما لفظ رو استفاده میکنی در حسه بدون قرینه، یه با قرینه، یعنی بدون تعدد استعمال. ولی شما میگید آقا حضرت آقای جوادی، وقتی گفتی حضرت آقای جوادی، خب این جوادیش آمد حس رو مشخص کرد. اگه میگه آب مرادت آب فرات، این میشه استعمال مجازی. اگه گفتی ماء الفرات مرادت ماء فرات بود، این میشه استعمال حقیقی. اذا استعمل اللفظ، اگه لفظی استعمال بشه و اريد به معنا مباين لبامه وضع له، فهو مجاز بلا شک. اگه معنای مباین باشه روشنه. حالا اگه حسه باشه چی؟ و اما اذا کان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص و حالات کثیره، حسه و حالاتی داره، و اريد به بعض تلک الحصص، میخوایم بعضی از حصص رو توضیح بدیم و اراده کردیم، کما اذا اتيت بلفظ الماء و اردت ماء الفرات، فهذا له حالتان، دو حالت داره. الاولى ان تستعمل لفظ الماء بمفردها في تلك الحصه بالذات، خود لفظ رو در حصه استفاده کردی، ای فی ماء الفرات به ما هو ماء خاص، نه اینکه مطلق ما رو میخوام خارجا الان این حصه هست، یه اشکال نداره. نه، اراده شما ما خواسته اینجوری و هادا یکون و مجازا، این مجازه، لان لفظ لم یوز علل خاص به ما هو خاصون، لفظ برای حسه وضع نشده، لفظ وضع شده برای جامعه که شامل این حسه هم میشود. از ثانیه ان تستعمل لفظت الما، شما استعمال کنی لفظ آب رو فی معناه المشترک بین ما الفاظ و غیرهی، و تأتی به لفظ آخر یدل علی خصوصیت الفرات، به ان تقول اعتنی به ما الفرات، اینجوری استفاده بکنی. فالحصت الخاصه قد افیدت به مجموعه کلمت ما و الفرات لا به کلمت ما این، فقط از مجموعه کلمه ما و فرات استفاده کردی، فقط کلمه ما رو به شما نفهمون. و کل من الکلمتان قد استعملت فی معناها الموضوع له فلا تجاوزا، هر کدام از دو کلمه در معنای موضوع لش استفاده شده تجاوزی نیست. و نطلقو علا ارادت الخاص به هذا النحو، اراده خاص به این نحو رو اسمش رو میذاریم طریقه تعدد دال و مدلول. فطریقت و تعدد دال و المدلول نعنی به ها افادت مجموعت من المعانی به مجموعت من الدوال، طریقه تعدد دال و مدلول قصدمون افاده مجموعه از معانی به مجموعه از دوال است. و به ازای کل دال واحد من کل معانی، هر دالی یکی از اون معانی داده. این بحث استعمال است و اراده خاص. بحث اشتراک و ترادف یکی دو دقیقه بشین، این نکته نداره بگم که خیلی کم خوندیم امروز. اشتراک و ترادف هیچ بحثی نداره، روشنه. اشتراک و ترادف یعنی یه لفظ دو تا معنا داریم، دو تا معنای یه لفظ داریم، اینا برای ما روشنه. گیر سر تحلیلشه، بنابر مبنای قرنکی که اشکال نداره بین یک لفظ و دو تا معنا قرنکی ایجاد بشه. مشکل سر اینه که بنابر مبنای تعهد چجوری اینو توضیح بدیم. ابتدا هم به نظر میسه با تعهد اشکال داره. شما میگی آ چرا؟ چون میگه آقا من متعهدم که لفظ شیر را استفاده نکنم مگر برای فهماندن معنای حیوان مفترس. خب پس باید بگید دیگه اشتراک نداریم دیگه. پس شما میگی لفظ شیر را فقط در این معنا استفاده کنم، پس برای فهماندن دو تا معنا یا سه تا معنا نمیشه استفاده کنیم. میگی نه 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 نه، از او بر بگو، هر وقت میخواهم معنای شیر را بفهمونم از لفظ شیر استفاده کنم. خب پس بنابراین ترادف معنی نداره، نمیتونی یک لفظ دیگه کنارش بیاری، نمیتونی دو تا لفظ برای یک معنا وضع کنی. همیشه وقتی میخواهم این معنا را بفهمانم از واژه شوق استفاده کنم. پس دیگه محبت نمیتونی بگی، نمیتونی از دو تا لفظ داشته باشی. در صورتی که ما میبینیم هم اشتراک داریم هم ترادف داریم. اصلا میگم باید یه جوری درستش بکنی. مثلا بگی آقا من معنای لفظ شیر را استفاده نمی کنم مگر یکی از این سه معنا را بخواهم بفهمانم، یکم عامش بکنی. یا هر وقت میخواهم این معنا را بفهمانم از یکی از این دو لفظ استفاده کنم. فقط یه نکته واقعی ممونه، یک کلمه در معنای مشترک هم ما احتیاج به قرینه داریم، برای تعیین اشتراک احتیاج به قرینه داریم، والا لفظ مجمل میشه. او قرینه‌ای که در اینجا به کار میره بهش میگن قرینه معینه، یعنی فقط کارش اینه که از بین سه تا معنا یکی رو تعیین کنه. او قرینه‌ای که در مجاز به کار میره بهش میگفتن قرینه صارف. احسن، روشن هم از بچش دیگه. لا شک فی امکان الاشتراک، اشتراک چیه؟ و هو وجود و معنیین للفظ واحد، یعنی دو تا معنا برای یه لفظ باشه. ترادف هم چیه؟ وجود و لفظین لمعنا واحد، اینا روشنه. لا شک فی امکان الاشتراک بناءً علی غیر مسلک تعهد فی تفسیر الوضع، تو اعتبار روشنه، دو تا سه تا اعتبار میکنی و قبایل مختلف اعتبار کردن، دو تا اعتبار شده. و مجرد کون الاشتراک معدیا الی الاجمال و تردد الصامه فی المعنى المقصود لا یوجب فقدان الوضع المتعدل لحکمته، میگن این اشکالی نداره ای که دو تا یا سه تا میشه، نمیشه گفتیم که آقا فقدان وضع موجوده، یعنی وضع وجود ندارد در اینجا. مشکلش چیه؟ وضع متعدد هم وجود داره، به خاطر که حکمت وضع هم هست. حکمت وضع این نیست که بالفعل دلالت کنه، حکمت وضع اینه که قابلیت انتقال وجود داشته باشه. در مرتبه معلول تصوری که این محقق میشه، در مرتبه مراد استعمالی هم قرینه میاد معینش میکنه. و اصلا این نکته به شما بگم که تو کتابا مقفوله، اصلا یکی از مقصودهای متکلمین اجماله و ما باید در هر زبان قابلیت برای اجمال
داشته باشیم. زبانی که اجمال درش نباشه زبان ناقصیه. خیلی وقتا متکلم هدفش یه که اجمال بگه. اگر این همه روایت داریم پیغمبر میامدن یه لفظ رو به کار میبردن، بعد مردم توجه جمعشون گفتن آقا حضرت مثلا مرادتون چیه؟ بعد حضرت مرادشون رو توضیح میدادن. این خود جلب توجه سامه با به وسیله اجمال محقق میشه. اگر کلام نشه توی زبانی اجمال داشته باشیم، خب یکی از هدفهای اصلی هر کلامی از بین رفته، زبانی از بین رفته. لأن حکمت وضع انما هی ایجاد و مایوس لحل تفهیم فی مقام الاستعمال، صلاحیتش باشه. شاید مایسله هم باشه، تو صلاح لازمه صلاح یسله. مایسله لتفهیم فی مقام الاستعمال ولو به ذم القرینه. خب با قرینه در مرتبه اراده استعمال اتفاق میفته. من که عرض میکنم اصلا خود اجمال یک نکته مهمیه. اما علی مسلک تعهد فلا یخلو تصویر الاشتراک و ترادف من اشکال، بی اشکال نیست. لان التعهد رو اگر بگی الالتزام به عدم الاتیان باللفظ الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يدع له اللفظ، من لفظ شیر را به کار نمیبرم مگر حیوان مفترس را برسانم. خب امتناع اشتراک، پس نمیتونی با این لفظ معنای دیگه ای رو برسونی. چرا؟ چون اشتراک متضمن لتعهدین ما هذا القبیل بالنسبه به لفظ واحده. شما انحصار قرار دادی در مدلول این لفظ، نمیتونی باز دوباره انحصار رو بشکنی. لفظ شیر را استفاده نمیکنم مگر این معنا، دوباره باز دیگه لفظ شیر استفاده مگر این معنا، این که نمیشه که. میگه آقا هر دو تا معنا رو خب با هم اراده بکنه. قطعا در مشترک هم چه قصدی نداریم. یقین داریم هیچ وقت ما تو عمرمون لفظ شیر رو برای فهماندن دو تا معنا و سه تا معنا استفاده نکردیم. همیشه از لفظ شیر در یکی از سه تا معنا استفاده میکنیم. از یلزم ای یکون اندل اتیان باللفظ، اگه همچی اراده رو شما بکنید، دو تا اعتبار بکنید، باید قاصدا لکلل معنیین باشی، وفاعا به کلت تعهدن، چون حد تو تعهد رو داشتی. و هو غیر مقصود من المتعهد جزما، ما تو تمام یه بار لفظ مشترک رو برای فهموندن دو تا معنا استفاده نکردیم، همیشه یکی از معانی رو می‌خوایم استفاده کنیم. خب چه کارش بکنیم؟ میگه نه نه، از او بر بگو، بگو هر وقت این معنا رو می‌خوام بفهمونم این لفظ رو، پس سه تا تعهد می‌کنم. هر وقت می‌خوام رجل چیز حیوان مفترس رو بفهمونم از شیر استفاده می‌کنم. این مایه سفید خوردنی رو بفهمونم از شیر استفاده می‌کنم. هر وقت می‌خوام معنای بفهمید این وسیله‌ای که آب رو وازو بسته می‌کنه از شیر استفاده بکنم. اینا با هم تعارضی نداره. میگه از این طرف اشتراک رو حل کردی، خب ترادف رو چه کار می‌کنی؟ اون بر به مشکل می‌خوری. و اذا کان التعهد به معنای التزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، می‌خوام این معنا رو بفهمونم از این لفظ استفاده بکنم. خب امتناع از ترادف، بالاخره از این لفظ استفاده می‌کنی، از اون لفظ. دو تا تعهد داری، بعد دو تا بیاری بگی شوق و محبت، همیشه از دو تا لفظ استفاده کنی. این کارو ما تو زبان نمی‌کنیم. امتناع از ترادف متضمن لتعهدن من هذا القبیل به نسبت الى معنا واحد، نمیشه نسبت به یک معنای واحد ترادف داشته باشیم. از یلزم ایعتی به کلل لفظین عند قصد تفهیم المعنا، لازمش یه که حب و شوق رو با هم توی هر استعمال بیاری. باز و هو غیر مقصود من المتعهد جزما. و حل الاشکال دیگه چند تایه، اما به افتراض تعدد المتعهد، قبیله بنی قریظه ایجور تعهد کردن، قبیله بنی هاشم ایجور تعهد کردن، که خب به درد ما نمیخوره. او وحدت المتعهد، ای که اوی بیاره به ای یکونم متعهدن به عدم اتیان باللفظ ازا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوصه، هر وقت میخواهم یکی از دو معنا رو بفهمونم از لفظ استفاده کنم. او متعهدن عند قصد تفهیم المعنا بالاتیان به احد اللفظین، یا توی ترادف هر وقت میخوام معنای محبت رو بفهمونم از یکی از دو لفظ محبت یا شوق استفاده بکنم. یا اینجوری بگیم ای از همه بهتره، دو تا تعهد مشروط ای از همه بهتره. من متعهدم معنای حب را اراده نکنم مگر اینکه لفظ محبت را بیاورم، مگر اینکه لفظ شوق را آورده باشم. یعنی هر کدام را مشروط به عدم دیگری بکنیم. این از همه روشن‌تره. حتی الحق و انسان آدم به نفس خودش رجوع کنه ببینه همچی تعهدهایی تو نفسش تو مشترک داره. سه تا تعهد، هر سه تا مشروطه. من لفظ شیر را استفاده نمی کنم مگر اینکه به قصد معنای حیوان مفترس را داشته باشم، مگر زمانی که قصد معنای این وسیله باز و بسته کردن یا آن خوردنی را داشته باشم. این تعهد اول. باز یه تعهد مشروط به عدم بوده تا، یه تعهد سوم مشروط به عدم بوده تا، این دیگه این دیگه از تحلیلای عجب و عجب دیگه. او فرض تعهدین مشروطتین، مشروطتین الا نحو یکون المتعهد به فی کل منهما مقیدا به عدم الاخر. متعهد به که استعماله، میگیم این به شرطی که اون یکی یا اون یکی رو استعمال نکرده باشه. خب میگم دیگه فرض خیلی عجیبیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.